フライパンまた。
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. دیدبان حقوق بشر میگوید که مقامات حکومت طالبان با رفتار تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت میشوند. طالبان از زمان حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 بالای زنان ممنوعیت‌هایی را وضع کردند که آنها را از آموزش، کار، حضور در جامعه، گشت و گذار آزادانه و سرگرمی منع می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر کرد نوشته است که نیاز است تا محکمه بین‌المللی جزایی تحقیقات را آغاز کند تا زمینه برای جوابگویی در مورد با گفتش جرایم ضد بشری ناشی از تبعیض جنسیتی فراهم شود. در گزارش به نقل از الیزابت اونسن، مدیر عدالت بین المللی دیدبان حقوق بشر، آمده است که انکار ظالمانه و سازمان یافته طالبان از رعایت حقوق اولیه زنان و دختران به هدف حذفشان از زندگی عمومی توجه جهان را جلب کرده. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیش از این ادعاهای نقض حقوق بشر را رد کرده بیشتر تا لحظات دیگر. در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد با اشاره به من دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان آمده است که در سال 2023 ممکن است تا 129 میلیون دختر و زن جوان در سراسر جهان از مکتب باز مانند. در این گزارش که به روز پنجشنبه منتشر شد گفته شده است که به دلیل تبعیض عمیق علیه زنان در سراسر جهان در بخش‌های مثل معارف، صحت و کاریابی، هدف سازمان ملل برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 ناممکن است. این گزارش به گونه مشترک از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد و شعبه اقتصاد و امور اجتماعی این سازمان تهیه شده. در ادامه آمده است که با وصف تلاش‌های جهانی، جامعه جهانی در دستیابی به تساوی جنسیتی کوتاه آمده. سازمان ملل متحد پیش از این از حاکمان فعلی افغانستان بارها خواسته است که بگذارند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که به زنان آواره و آسیب پذیر افغان زمینه سواد آموزی را فراهم میکند. بخش افغانستان این اداره به مناسبت روز جهانی سواد آموزی امروز در شبکه X از این برنامه‌اش خبر داده. از سال 1967 به این سو همه ساله از این روز با شعارهای مختلف برای ترویج و توسعه سواد آموزی تجلیل می شود. و گارد ساحلی ترکیه امروز گفت که در جریان 3 روز گذشته بیش از 300 مهاجر را در بحیره عجب بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری DPA بیش از 100 مهاجر در 3 قایق امروز در تلاش بودند که از سواحل کوش آداسی ترکیه به اتحادیه اروپا برسند. در گزارش آمده است که گارد ساحلی ترکیه بیش از 200 مهاجر دیگر را نیز به روز چهارشنبه در سواحل بحیره عجب دستگیر کرده. هویت آنها مشخص نشده. بر اساس گزارش DPA بیش از 3,600,000 پناهجوی سوریه در ترکیه زندگی می کنند. سازمان ملل متحد گزارش داده که اضافه 100,000 پناهجوی افغانستان و عراق نیز در ترکیه بسر می برند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
دیدبان حقوق بشر امروز گزارشی را نشر کرده که در آن دریافته که طالبان جنایات آزار و اذیت جنسیتی را در افغانستان علیه زنان و دختران مرتکب شدند.
بسته ماندن گذرگاه تورخم وارد سومین روزه شد. فقر سبب تگدی شماری از باشندگان چارکار شده.
مشکل ما زیاد است. ازو بگی ازو بگی ازو بگی نمیل 60-70 هزار تومان خطا رفت. از هر کدام از خیش قوم که گرفتیم رساندار که نمیتونیم کنیم.
پیام‌های شما را داریم.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی. مجبور شدم آمدم اینجا.
از مهمان آزادی هم میشنویم.
دفعه 20 ساله که من اچیومنت داشتم، ایوارد داشتم، سرتیفیکیت داشتم، ترنینگ های مختلف گرفته بودم، اسنادای پانتون بود، کورس های بود، کلش یعنی من اونا را از بین بردم.
این که چرا در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان با آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند. هیدربار معاون بخش زنان این سازمان در پیوند به نشر گزارش تازه هیومن رایتس واچ بروز جمعه برادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید برای اطمینان از توقف به گفتهش این جنایات اقدامات بیشتری را انجام دهد. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام برقرار هست. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید تحقیقات این سازمان از سال 2021 نشان میدهد که طالبان از طریق صدور فرمانهای مختلف کتبی یا اعلام شده به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران پرداخته و مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش بروز جمعه گفته که طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 قوانین و پالیسی هایی را وضع کردند که زنان و دختران را به خاطر جنسیتشان از حقوق اساسیشان محروم کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در پیوند به نشر گزارش تازه این سازمان به رادیو آزادی گفت که طالبان مرتکب آزار و اذیت جنسیتی که جنایت علیه بشریت است شدند و جامعه جهانی باید برای اطمینان از توقف آن اقدامات بیشتری را انجام دهد.
دیدبان حقوق بشر امروز گزارشی را نشر کرده که در آن دریافته که طالبان جنایات آزار و اذیت جنسیتی را در افغانستان علیه زنان و دختران مرتکب شدند. آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت جنایت علیه بشریت است که این نوع سوء استفاده ها باید متوقف شود و جامعه بین المللی باید برای اطمینان از توقف آنها اقدامات بسیار بیشتری انجام دهد.
دیدبان حقوق بشر خواستار بررسی آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران افغان توسط طالبان با عنوان جنایت علیه بشریت از سوی محکمه جزایی بین المللی شده است. در گزارش این سازمان به نقل از الیزابت ایونسون مسئول بخش عدالت جهانی این سازمان آمده که تحقیقات محکمه جزایی بین المللی در افغانستان می تواند راهی برای پاسخگویی به جنایت علیه بشریت در مورد آزار و اذیت جنسیتی فراهم کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که مقامات طالبان باید تمام اشکال سرکوب و تبعیض را که زنان و دختران را از حقوق اساسی آنها محروم می کنند از بین ببرند. خواستیم واکنش حکومت طالبان را در خصوص گزارش دیدبان حقوق بشر داشته باشیم. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این حقوق زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده، گفته که فشارها در این مورد بیفایده است. در این حال رودابه فروتن از فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی میگوید که جهان با انزوا کشانیدن طالبان میتواند آنان را ملزم به رفتار مناسب در برابر زنان و دختران بسازد.
بستن درهای مالی برای طالبان، ملاقات های گروه های بین المللی با طالبان، ممنوع دخول کردن سران طالبان و کسایی که اعضا عضو طالبان هستن بستن در تریبون ها بر روی اونها کارهایی است که میتونه طالبان به انزوا بکشه.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محرومند و از رفتن به پوهنتون نیز منع شدند. زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها حق کار را ندارند و از سفر به تنهایی، رفتن به تفریح ها، ورزشگاه ها و حمام های زنانه منع شدند.
بر سلسله واکنش ها در پیوند با آنچه نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان خوانده می شود، بیش از 20 فعال دیگر زن نیز به اعتصاب غذایی دست زدند. شماری از فعالان حقوق زن افغان چند روز پیش این اعتصاب را در جرمنی آغاز کردند. بیشتر از همکارم می شنویم.
با گذشت 8 روز از اعتصاب غذایی، شماری از فعالان حقوق زنان افغان در شهر کلن جرمنی، بیش از 20 تن از فعالان زن افغان از کشورهای مختلف جهان به حمایت این زنان اعتصاب غذایی کردند. تمنا زریا پریانی و شماری از فعالان زن دیگر به تاریخ اول سپتامبر اعتصاب غذایی 12 روزه‌ای را در اعتراض به سیاست‌های طالبان و به هدف به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی از سوی جامعه جهانی در افغانستان، وضع ممنوعیت سفر بر مقام‌های طالبان و های زندانیان سیاسی از سوی طالبان در شهر کلن جرمنی آغاز کردند. برخی از اعتصاب کنندگان که تازه به این اعتراض پیوستند بر رادیو آزادی میگویند که 21 زن از افغانستان، پاکستان و نروژ در این اعتصاب با تمنا زریا پریانی و خواهرش پیوستند. مینه رفیق، فعال افغان حقوق بشر در نروژ، که از 3 روز به این سو با برخی از زنان فعال دیگر در مقابل پارلمان این کشور در اسلو اعتصاب کرده، بر رادیو آزادی میگوید:
امروز روز سوم است در اعتصاب غذایی هستیم روبروی پارلمان نروژ، ای بر حمایت از دختران یا معترضین کرن توسط بانو پریانی که آغاز شده این اعتصاب. خواست ما بخصوص از نروژ ای است که ما میخواهیم جندر اپارتاید یا تبعیض جنسیتی در افغانستان ریکارد شود و محکوم شود و عاملین زیعمل در هاکورد باید از معرفی شود. اومه باشد طالبان.
نایره کوهستانی از دیگر فعالان حقوق زن در پاکستان بر رادیو آزادی میگوید شماری از زنان فعال در پاکستان در هماهنگی با زنان افغانستان تحت نام کارزار تمنا تنها نیست و آنها همه تمنا هستند به این اعتصاب پیوستند. او بر رادیو آزادی گفت:
تحت نام کارزاری که برا انداختیم تمنا تنها نیست، ما همه تمنا هستیم و تمنا پیوست. در این روزهایی که گذشت آنقدر شرایط بد نیست، گاه گاهی شکم درد شدید. هرچند من باور من به این مقاومت هستم که دخترها آغاز کردن، تمنا دارم که بتانیم تا آخر تمنا را همراهی بکنیم. امکان داره این اعتراض از 12 روز بیشتر شود و ما به مدت طولانی تری از خوردن جلوگیری بکنیم.
شماری از زنانی که در افغانستان به این اعتصاب پیوستند بنابر مشکلات امنیتی نمیخواهند نام و صدایشان در گزارش نشر شود، اما تمنا زریا پریانی بر رادیو آزادی میگوید که از وضعیت صحی خوب برخوردار نیست و تا کنون جامعه جهانی به خواسته های آنها پاسخ مثبت نداده است. او بر رادیو آزادی گفت:
من هنوز هیچ کس من اسلامی تر خداوند لاسان و
این در حال است که روز پنجشنبه سازمان بین المللی حقوق بشری فریدم ناو از جامعه جهانی خواستار پاسخ فوری به وضعیت بشری در افغانستان شده و با اشاره به زنان اعتصاب کننده در کشورهای مختلف گفته که در همبستگی با آنان ایستاده است. جامعه جهانی و حکومت طالبان تاکنون واکنشی در این مورد نشان ندادند. طالبان بان که در بیش از 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل، کار در بیشتر دفاتر دولتی و تمامی مؤسسات خصوصی، رفتن به پارک‌های تفریحی و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم منع کرده و دروازه‌های ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه را برای آنها بسته، اما باز هم ادعا می‌کنند که حقوق همه مردم به ویژه زنان را تأمین کردند. به تازگی آرایشگاه‌های زنانه در تمام افغانستان از سوی طالبان بسته شده و رفتن زنان به پارک ملی بند امیر نیز از سوی آنها منع شده که این ممنوعیت واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت، اما با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان در این مورد ناوردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. مجله های خبری امروز ما هم مثل روزهای دیگر به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب ما پخش خواهد شد. از ساعت 6 تا 6:30 برنامه پشتو و از ساعت 6:30 تا 7 با وقت افغانستان برنامه دری ما را تماشا کرده می توانید. گذرگاه تورخم از 3 روز به این سو بسته است. این گذرگاه پس از درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بر سر ساخت یک پوسته امنیتی به روز چهارشنبه بسته شد. بیشتر در این گزارش.
پس از درگیری دو ساعته روز چهارشنبه میان نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان بر ساخت یک پوسته امنیتی، گذرگاه تورخم برای سومین روز همچنان برای هر نوع رفت آمد مسدود است. مسئولان ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار در یک اطلاعیه از مسافران خواستند که تا اطلاع بعدی از رفتن به تورخم خودداری کنند. آنان افزودند که مذاکرات برای حل این مشکل در بالاترین سطح ادامه دارد. گفته می شود که صدها مسافر در هر دو طرف به علت بسته شدن این دروازه با مشکلات زیادی روبروند. بیماران، زنان و کودکان نیز شامل این افراد هستند. شماری از مسافران افغان در پاکستان که در حال حاضر منتظر باز شدن دروازه در بازار لندی کوتل هستند میگویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند و بسیاری از آنها شب گذشته را در یک مسجد محلی سپری کردند. آنها میگویند که دو جنازه در میان افراد گیرمانده وجود دارد که خانواده‌هایشان می‌خواهند آن را به کشورشان انتقال دهند، اما اجازه رفتن به افغانستان برایشان دادن نمی شود. عمران مسافر افغان در آن سوی گذرگاه تورخم به رادیو آزادی می گوید:
هنوز هم وضعیت عادی نیست. ما دیروز از تورخم بیرون کشیده شدیم و لندی کوتل آمدیم. شب را در مسجد سپری کردیم. اینجا دیگر افغان ها نیز هستند. بیماران نیز شامل آنها است. زنان و کودکان هستند که می خواهند به کشور بروند، اما به خاطر وضعیت پیش آمده اجازه ندارند. مردم بسیار در وضعیت دشوار قرار دارند.
وحید الله از دیگر مسافران افغان است که مریضش را برای تداوی به پاکستان برده بود و حال در پشاور گیر مانده است. او میگوید در این شهر اقارب ندارد و برای سپری کردن شب پول هتل را نیز ندارد.
ما با مشکلات اقتصادی شدید مواجه هستیم. توان اقتصادی برای ماندن در هتل ها از طرف شب را نداریم. شب ها را در مساجد سپری میکنیم. سایر افغان ها با مشکلات همسان روبرو اند. امیدواریم که هر چه زودتر راه باز شود تا ما به کشور خود برگردیم.
در کنار دیگر مسافران، صدها موتر باربری حامل میوه‌های تازه از جانب افغانستان و موترهای کالاهای ترانزیتی و تجاری از جانب پاکستان نیز متوقف شدند. مسئولان اتاق تجارت پاک افغان شب گذشته به رادیو آزادی گفتند که بسته شدن راه تورخم در حالی که زمان برداشت میوه‌های تازه در افغانستان است، زیان اقتصادی زیادی را به تجار افغان وارد می‌کند. گفتنی است که درگیری روز چهارشنبه میان طالبان و مرزبانان پاکستانی سبب وارد شدن تلفات به هر دو طرف نیز شده است. مقام های کمیسری حکومت طالبان در تورخم کشته شدن یک سرباز طالبان و یک غیر نظامی را در این درگیری تایید کردند، اما برخی منابع محلی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که در این درگیری 4 طالب هم کشته شدند. گفته می شود در آن سوی گذرگاه تورخم نیز بر اثر درگیری یک سرباز پاکستانی و یک غیر نظامی زخمی شدند که هنوز به طور رسمی در این باره چیزی گفتن نشده است. گفتنی است که این اولین درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی نیست، بلکه پیش از این نیست درگیری های میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در گذرگاه تورخم و چمن رخ داده که هر دو جانب یکدیگر را مقصر دانستند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
حالا هم میپردازیم به واکنش شورای امنیت ملی ایالات متحده به سخنان انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان. این شورا گفته که نیروهای امریکا پس از خروج از افغانستان تعداد محدود تجهیزات در میدان هوایی کابل به جا گذاشتند که به گفتهش همه‌اش غیر قابل استفاده بوده. کاکر اخیراً ادعا کرد که به دنبال خروج نظامیان امریکا از افغانستان، تجهیزات نظامی به جا مانده امریکا در افغانستان و مجهز شدن گروه‌های به گفتهش هراس‌افگن انجامیده. بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا ادعاها در مورد باقی ماندن تجهیزات نظامی این کشور در افغانستان را رد کرده میگوید که آمریکا هیچ گونه تجهیزات نظامی در افغانستان به جا نگذاشته است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در یک نشست خبری روز پنجشنبه افزوده که نیروهای آمریکایی پس از خروج از افغانستان تعداد محدودی از تجهیزات در میدان هوایی کابل به جا گذاشتند که همش غیر قابل استفاده بود. جان کربی در این نشست افزود:
هیچ تجهیزاتی از نیروهای آمریکایی با جا نمانده است. زمانی که عملیات تخلیه را به پایان رسوندیم، مقدار کمی تجهیزات و تیاره در آنجا ماند، اما آن هم نابود شد و قابل استفاده نبود. در حقیقت تنها چیزی که از ما در آنجا باقی ماند و طالبان می توانند از آن استفاده کنند، برخی تجهیزات میدان هوایی و آتش نشانی است.
Trucks with ladders on them and that kind of thing. I think some firefighting equipment. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان تجهیزات است که آمریکا پیش از خروج به نیروهای امنیتی افغان داده بود و این نیروها آنها را رها کردند. کربی میافزاید که این تجهیزات متعلق به نیروهای امنیتی افغان بود و تجهیز و حمایت آنها بخشی از ماموریت ایالات متحده در افغانستان بود تا آنان بتوانند مسئولیت تامین امنیت افغانستان را با عهده بگیرند. این در حالی است که سال گذشته سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر گزارش داده بود که نیروهای آمریکایی به ارزش 7.2 میلیارد دلار اسلحه و مهمات جنگی را برای طالبان به جا گذاشتند که شامل 78 پروند تیاره، 40 زره‌پوش، بیش از 300 هزار اسلحه و هزاران مرمی و مهمات می شود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در حالی به جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان را رد می کند که روز پنجشنبه گذشته انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرد که پس از خروج آمریکا از افغانستان تجهیزات نظامی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه‌های تروریستی شده است. او همچنان تاکید کرد که تقویت و تجهیز گروه‌های تروریستی برای کشورهای منطقه از جمله پاکستان تهدید بزرگی است. خواستیم در مورد گفته‌های جان کربی و انورالحق کاکر از حکومت طالبان بپرسیم. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این همواره قرار گرفتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان به دست گروه‌های تروریستی را رد کرده، گفته که تمامی این تجهیزات در انبارهای تسلیحاتی حکومت طالبان نگهداری می‌شود و از افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. شماری از آگاهان امور نظامی نیز می‌گویند تجهیزات نظامی آمریکا در اختیار طالبان است. اسدالله ندیم آگاه امور نظامی به رادیو آزادی می‌گوید:
مقادیر زیاد و فراوان سلاح آمریکایی از تفنگ‌های تک‌تیرانداز مسلسل، تفنگ‌هایی که به نام ماشیندار یاد میشه از او گرفته تا هاموی، زره‌پوش، راکت‌انداز، دوربین‌های شب‌بین، البته تفنگ‌های مسلسل یا ماشیندار به حد زیاد است نزد طالبان. اما طالبان یک گروهی هستند که عاشق قدرت هستند، بسیار متوجه حفظ قدرتشان است و یگانه وسیله که قدرت برشان حفظ میکنه سلاح است.
آقای ندیم ادعا میکند که طالبان پاکستانی از بازارهای اسلحه در خاک پاکستان تمویل میشوند و نیاز جدی به سلاحهایی که در افغانستان است نخواهند داشت.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به سخنان چارلز میشل رئیس شورای اروپا. می گوید که روسیه باید محاصره بنادر اوکراین را متوقف کند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده.
چارلز میشل رئیس شورای اروپایی در یک نشست خبری در حاشیه نشست G20 در هند در ارتباط به حملات روسیه بر بنادر بحری اوکراین به خبرنگاران گفت که روسیه باید پس از خروج از توافقنامه محاصره بنادر بحری اوکراین را متوقف کند تا در صادرات غله از اوکراین تسهیلات به میان آید. G20 متشکل از 19 کشور و اتحادیه اروپا بوده و حدود 85% از اقتصاد جهان و 2/3 جمعیت جهان را می سازد. آقای میشل افزود که مسدود کردن بنادر اوکراین و حمله بر آنها از سوی روسیه یک اقدام ننگین است. روسیه در ماه جولای از توافق صادرات غله از اوکراین خارج شد. پس از آن مدعی گردید که بر اساس این توافق غله به کشورهای فقیر اروپایی نمی رسند. تنش‌ها در منطقه پس از افزایش حملات روسیه به دهلیزهای صادراتی اوکراین بلند رفته و در پاسخ اوکراین به بنادر بحری و کشتی‌های جنگی مسکو حمله کرد. کرملین از ترکیه خواست که با روسیه کمک کند تا غله خود را بدون دخالت اوکراین به کشورهای آفریقایی صادر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو تنها چند هفته فاصله دارد تا غله را به طور رایگان به 6 کشور آفریقایی برساند. در این حال شارل میشل رئیس شورای اروپایی میگوید که پیشنهاد صدور 1,000,000 تن غله کرملین به آفریقا کاملا بدبینانه است. اوکراین و روسیه بزرگترین صادرکننده های غله و روغن نباتی در جهان می باشند. قرارداد رساندن غله که سال گذشته به میانجیگری ترکیه انجام شد به کاهش قیمت جهانی غذا کمک کرد و همزمان به منبع مهم درآمد برای اوکراین که بر ضد اشغال توسط روسیه می جنگد مبدل شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیش از پیام هایتان، در گزارش های بین المللی شاید به طور مستمر از افزایش فقر در افغانستان شنیده باشید. ما شما را به شمال کابل میبریم، جایی که برخی از باشندگان شهر چارکار مرکز ولایت پروان میگویند که فقر سبب شده که دست به گدایی بزنند.
کامله 57 ساله در خانه کاگلی در منطقه توبدره شهر چارکار ولایت پروان با فقر دست و پنجه نرم میکند. او یگانه سرپرست خانواده 10 نفر است. محدودیت های گسترده طالبان بر کار زنان، افزایش بیکاری و فقر سبب شده که او دست به گدایی بزند. کامله در ادامه بیشتر میگوید.
مشکل ما زیاد است. از او بگی نمیل 60-70 هزار پا ما خلطار هستیم. هزار کدام از خیش قیم که گرفتیم رسانده را که نمیتانیم کدم. این مشکلات داریم. شاورم سنشکن بود، آلا نمیتانه، زار ضعیف شدم. نمیتانیم که کمک کنه غیر خدای پاک بنده، کمک بنده را ندیدیم. به شرطی که کمک از ما میخواییم از این دولت که کمک شد وقت ما. پیسه نه کمک کنه، آرد برین کمک کنه، چای بوره کمک کنه، با همه چیز ما ضروره داریم.
مثل کاملا شمار زیادی از زنان و تعدادی از کودکان محلی دست به گدایی میزنند. این پسر 11 ساله باشنده روستای هوفیان شهر چاریکار ولایت پروان است. برای اینکه هویتش در امان باشد نامش را در گزارش نمی آورم.
پدرم در خانه بیکاره، وقتا سنگکاری گلکاری آل بیکاره. بزر دیگه ما در اونجا آشپزی میکنه، یا ایشت البرین نان میتم میره خانه. دوتال 50 روپا 60 روپا 40 روپا من قا پیدا میکنم. بزرم میگه کار بود که اگه منان پیدا شوارم.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، گزارش‌ها از افزایش میزان بیکاری و محدود شدن فعالیت‌های نهادهای جهانی در این کشور منتشر شده‌اند. بر بنیاد آمارهای رسمی، بیش از نیمی از جمعیت بیش از 40 میلیونی افغانستان نیاز به کمک‌های فوری بشری دارند. مولوی قدرت‌الله زاکر، رئیس کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت پروان، به رادیو آزادی می‌گوید که تا حال بین 120 الی 130 تن از گدایان را جمع‌آوری کرده‌اند. آقای زاکر بیان که از طرح مشخص یاد کند در ادامه بیشتر میگوید.
گداها با 4 بخش تقسیم شدند. بخش اولش مربوط سرطامه می شود که شامل پودری ها است. بخش دوم مربوط شهدا و معلولین می شود که آن گدایانی که معلول و معیوب می باشند، و بخش سومش مربوط ما می شود که اطفال هستند و اطفالی که مادر و پدر ندارند. ما رسما در پرورشگاه شامل می کنیم. و بخش چهارم مربوط معارف می شود. او عده از اطفالی که از درس به دور ماندند در چوکات معارف زمینه درس را برایشان فراهم می کنند.
اما مشکل با مراتب فراتر از اظهارات مقام‌های محلی طالبان به نظر می‌رسد. با تازگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفت که به علت کمبود بودجه مجبور است که کمک‌هایش را به 2 میلیون نیازمند دیگر قطع کند، که با این حساب تعداد مجموعی کسانی که از کمک بی بهره می‌شوند به 10 میلیون تن خواهد رسید. حال دیده شود که در ماه‌های آینده و به خصوص در فصل زمستان به نیازمندان چگونه رسیدگی خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
مشکلی که خودم پیدا کردیم بابت مشکلات روحی
اضافه حرفی، خوش نداشتن یعنی خسته بودن از زندگی، همچنان یاد فراموشی که بسیار حاد است و ما یک چیز را میخوایم یاد داشت بکنیم و چند دقیقه بعد یادم میره که بالاخره چی را باید بنویسم.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود دیگه. ما دو سال امتحان آمادگی کنکور گرفتم، نتونستم امتحان بدم چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، عالم نمیتونم ما زندگی رو چی کنم.
خانه بودم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن، درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به